World. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم. خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. شما شنونده برنامه راه بردید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. با توجه به اینکه چند پیش لایحه بودجه کل کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و از آنجایی که این موضوع به طور مستقیم در زندگی مردم تأثیر گذاره، تصمیم گرفتیم در این برنامه به بررسی ساختار و نحوه تصویب بودجه بپردازیم. شما هم اگر نقد، نظر و پیشنهادی درباره این موضوع دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-588-20 و همینطور شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. همراه ما باشید حدود 30 دقیقه. جناب دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. همونطور که متوجه شدید، قرار هست که امروز در برنامه راهبرد صحبت کنیم درباره بودجه. یه تعریفی داشته باشید از بودجه و اینکه نقش و جایگاهش در اقتصاد کشورها چگونه است؟
اگر بخوایم خیلی از ابتدا شروع کنیم، از نظر لغوی کلمه بودجه رو بخوایم ریشه‌اش رو ببینیم که از کجا آمده، این یک لغت فرانسوی هست.
بله.
که به نام باجت. این باجت از نظر مفهومی و از نظر لغوی به معنی کیسه پول هستش. کیسه پول هم سمبل محدودیت هستش، یعنی بودجه هر کشور سمبل محدودیت مالی اون کشور میتونه باشه.
یعنی تعریف شده است،
محدودیت یعنی که هیچ چیز نمیتونه خارج از اون حیطه قرار بگیره.
درسته.
نه ورودی پول نه خروجی پول، و بهتره بگیم که در یک مکان مشخص، در یک جای مشخص، یا بهتره بگیم در اصطلاح امروز در یک حساب مشخص که ما بهش میگیم حساب خزانه، خزانه دولت، کل آورده ها بایستی توی این حساب بیاد یا توی این ظرف بیاد، توی این کیسه بیاد، و کل برداشتن بایستی از اینجا قرار بگیره. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 52 و 53 هم رو همین نکته تاکید کردن که کلیه درآمدهای دولت بایستی واریز به حساب خزانه بشه و کلیه برداشت‌ها هم میبایست طبق قانون و طبق بودجه که حالا مصوبه مجلس هم هست و در موردش جلوتر هم در مورد فرندش صحبت خواهیم کرد، میبایست طبق قانون صورت بگیره. پس به طور خلاصه بودجه از لغوی به معنی کیسه پول هستش. امروزه ما حساب خزانه همون مفهوم کیسه پول داره برای ما، و این سمبل به عنوان یک برنامه ریزی، به عنوان یک برنامه مداری در هر کشوری شناخته میشه. یعنی سمبل برنامه ریزی و سمبل برنامه مداری بایستی باشه. دولت ها، سازمان ها، وزارت خونه ها اجازه ندارند که خارج از برنامه بودجه نسبت به مسائل مالی و پولهایی که در خزانه هستش و در همون کیسه پول به اصطلاح هستش برنامه ریزی بکنن و برداشتی رو انجام بدن، حتی درآمدی رو خارج از بودجه و اجازه های قانونی بتونن داشته باشن. یک نکته ای که وجود داره و در سوال شما هم بود، جایگاه بودجه در اقتصاد هستش.
بله.
نقش و جایگاهش هستش. همونطور که عرض کردیم، بودجه یک برنامه هستش که دولت ها میان این برنامه رو برای یک سال آتی به عنوان سمبل و یک نقشه راه خودشون برای یک سال آینده میذارن. قبل از اینکه من در مورد این برنامه یک ساله به عنوان برنامه یک ساله دولت هستش صحبت بکنم، من یه انواع برنامه هم یه توضیح خیلی مختصر بدم خدمتتون. برنامه ها در سه بخش هستش. ما میگیم برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی میان مدت و برنامه کوتاه مدت. برنامه های بلند مدت مثل چشمنداز هایی که ما در کشور خودمون داریم، چشمنداز های 20 ساله ای که داریم و برنامه هایی که تو این حیطه تاریخی قرار میگیره. برنامه های میان مدت که چند دوره هستش در کشور ما داره برنامه ریزی و اجرا میشه، مثل برنامه های 5 ساله ای که وجود داره به عنوان یک برنامه میان مدت شناخته میشه، و برنامه کوتاه مدت مثل برنامه بودجه. اگر دقت بکنیم چشمنداز ها با توجه به سیاست های کلی نظام ترسیم میشه که حضرت آقا با مشورت حالا مجمع تشخیص مصلحت و کارشناسان این چشمندازها رو تعیین میکنن به عنوان رهبر در قانون اساسی، جایگاهی که در قانون اساسی دارن، و ابلاغ میکنن. نهادها مثل مجلس، مثل دولت بایستی وظیفه دارن بر اساس اون چشمندازها برنامه های میان مدت یا هم برنامه 5 ساله رو ترسیم بکنن و تبدیل به قانون بکنن، و دولت ها موظف هستند بودجه های سالانه رو بر اساس اون برنامه های 5 ساله به اجرا برسونن. پس بودجه 5 ساله اینطوری نیستش که هر سال بیام یک سیاست جدید، یک تصمیم جدید گرفته بشه. بر مبنای برنامه های 5 ساله که در مصوب مجلس هستش، به تصویب شورای نگهبان رسیده، بر اساس اون بایستی این تنظیم و تدوین بشه. پس نقش و جایگاهی که بودجه داره پیروی میکنه از سیاست های کلی کشور در اصل، یعنی بودجه در اصل پیرو سیاست های کلی یک کشور در اصل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستش.
سپاسگزارم. در این بخش از برنامه راپورت شما اشاره کردید به بودجه و تعریف ارائه دادید راجع به بودجه که به معنای کیسه پول هست و تمام پول ها در یک مکان و جای مشخص باید باشه که یک حساب مشخصه، و همینطور گفتید که
اسمش میذاره حساب خزانه هست.
درسته. و همینطور نقش و جایگاهش در اقتصاد کشورها اینه که بر مبنای برنامه‌های 5 ساله اون بودجه طرح‌ریزی میشه و در واقع برای اون برنامه‌ریزی میشه. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه امروز راهبرد با موضوع بودجه با ما همراه باشید. بودجه سندی است که بر اساس آن دولت موظف است طبق برنامه ریزی کوتاه مدت یک ساله امور مالی و نحوه توزیع اعتبارها را به اجرا درآورد. در این بخش از برنامه راهبرد همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم با موضوع بودجه، و بهره‌مند میشیم از صحبت‌های کارشناس مسائل مالی و اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری، در بخش قبل شما بودجه رو توضیح دادید، حالا ما می‌خوایم که در این بخش از برنامه شما انواع بودجه رو نام ببرید و همینطور در مورد تأثیر هر کدومشون بر اقتصاد کشورها توضیح بدید.
کشورها بر اساس سیاست‌هایی که دارند یکی از انواع بودجه ها رو انتخاب می‌کنند. سه نوع بودجه رو ما هنگام تنظیم با این سه دیدگاه می‌تونیم داشته باشیم. یکی بودجه همراه با کسری هستش، یکی بودجه همراه با مازاد هست، و یکی هم بودجه متوازن هستش. بودجه همراه با کسری یا کسری بودجه یعنی این که زمانی که داره بودجه تنظیم میشه، یعنی درآمدها، بودجه اساساً یک پیشبینی هستش برای یک سال آتی، سال آینده. وقتی که بودجه داره برنامه ریزی میشه، درآمدها پیشبینی میشه، هزینه‌ها پیشبینی میشه، و به این نتیجه دولت میرسه که دولت، حالا هر دولتی، که درآمدها نسبت به هزینه‌ها یک مقدار کمتر هستش، یعنی هزینه‌ها بیش از درآمدها هستش. اون رو میبرن تقدیم مجلس میکنن و مصوب میکنن. این بودجه همراه با کسری تقدیم میشه و تصویب میشه و اجرا میشه.
بله.
توجه بفرمایید. کشوری مثل آمریکا از این سیاست پیروی میکنه، یعنی اینکه ابایی نداره که اعلام بکنه که بودجهش همراه با کسری میده. و اما مازاد بودجه چی هستش؟ کشورها میان پیش بینی میکنن چه مقدار درآمد دارن، چه مقدار هزینه دارن و ممکنه درآمدهاشون بیش از هزینه هاشون باشه و یک مقدار از اون درآمد حالا بدون اینکه مصرف بشه یا هزینه بشه در قالب حالا حسابایی که تعیین میشه بمونه. این پیش بینی هست به عنوان مازاد بودجه یا بودجه مازاد. پس یه بودجه همراه با کسری هستش، تنظیم و تقدیم مجلس میشه و به اجرا میرسه. یکی بودجه با مازاد هستش و نوع متداولی از بودجه، بودجه متوازن هستش، یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها برابر هستش. بهتره بگیم هزینه ها رو وقتی که پیش بینی میکنن درآمدها رو هم بر اساس اون سعی میکنن تنظیم بکنن. حالا یک اشکالاتی هر کدوم از اینا داره، یک سری مزایایی داره و یک سری معایبی داره. به عنوان مثال بحث کسری بودجه تو خیلی از کشورها اینو اعتقاد ندارن، میگن این جو روانی ایجاد میکنه در جامعه و یک سری اخلال در نظام اقتصادی کشور ممکنه به وجود بیاره جو روانیش. مازاد بودجه به همین صورت که سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها ممکنه بودجه‌ای که همراه با مازاد باشه بیان سطح هزینه‌هاشون رو ببرن بالا و بخوان از اون مازاد درآمدی که داره در قالب تبصره‌ها بیان مصرف بکنن.
بله.
این هم ممکنه جزء معایبش باشه. و اما بودجه متوازن، چیزی که به نظر میرسه هر کشوری بر اساس فرهنگ اجتماعیش، فرهنگ سیاسیش از هر کدوم از اینا میتونه استفاده بکنه. چیزی که در کشور ما استفاده میشه بودجه متوازن هستش و این بودجه متوازن نشون داده که فقط بر روی کاغذ هستش، یعنی به صورت عملیاتی معمولا اتفاق نمیفته. و اینکه چرا با توجه به سازوکار بودجه‌ای که ما داریم و هر سال تقریبا ما دچار کسری بودجه میشیم، در پایان سال هر سال هم دولت ها میان وقتی که کسری بودجه دارن از پروژه های عمرانی، بودجه هایی که مخصوص پروژه عمرانی هست کم میکنن و صرف هزینه جاری میشه. بهتر هستش که ببینید خود این قضیه یک سری معضلاتی رو برای کشور و نظام اقتصادی به وجود میاره.
بله.
از جمله رکودی که میتونه بر کشور حاکم بکنه، ببینید رکودی که هنوز بر کشور ما حاکم هست همین هستش: درآمدها غیر واقعی پیش بینی شد، هزینه ها غیر واقعی پیش بینی شد، یک کسری بودجه به وجود اومد. حالا کاهش قیمت نفت یا هر چیز دیگه ای از اینا میتونه باشه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر صبوری. در این بخش از برنامه آشنا شدیم با انواع بودجه که سه نوع بودجه داریم: بودجه همراه با کسری، بودجه همراه با مازاد و بودجه متوازن، و همینطور در خصوص معایب و مزایای انواع بودجه صحبت کردید. حالا در بخش بعدی انشاءالله صحبت میکنیم درباره فرایند بودجه در کشور. دوستان عزیز، با ادامه برنامه امروز راهبرد همچنان همراه ما بمانید.
بررسی راه‌های رسیدن به اقتصادی مقاوم، بررسی عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی با حضور مسئولین در راهبرد. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. راهبرد، دریچه‌ای به سوی اقتصادی پویا. راهبرد.
همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری گزارش رو تهیه کردن که به اتفاق میشنوید.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهبرد، و امروز هم این افتخار رو دارم تا گزارشی رو تقدیم شما بکنم در ایام 40مین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی که خب دستاورد بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده در این 40 سال در عرصه های مختلف. امروز هم با شعار تولید ملی و کالای ایرانی گزارشم رو تقدیم شما خواهم کرد از نمایشگاهی که در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شده به عنوان نمایشگاه اقوام ایران زمین، و میخوام شما رو آشنا کنم به یکی از تولید کنندگان صنایع دستی از شهر زنجان که در خدمت ایشون خواهیم بود و توضیحاتشون رو خواهیم شنید. دوست عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
من حسین خانم هستم، یکی از نماینده از یکی از ترکمن‌های زنجان. کار ما که مس و چاوه، الان هم نزدیک 20 نفر به طور مستقیم در کارگاه مشغولم، نزدیک 30-40 نفر هم غیر مستقیم تو این کار هستن.
درود بر شما. فکر میکنم که جزء صنایع دستی شاخص استان زنجان هست، درسته؟
بله، قدمت این کار تو زنجان خیلی قدیمیه.
خب بفرمایید که برای چقدر اشتغال زایی کرده این صنایع دستی در زنجان و هنرمندان عزیزی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستن.
خدا رو شکر الان نسبت به قبل یکم بهتر شده، چون مردم یه قبول کنن که تولید کننده ها حمایت کنن، کیفیتشون رو میبرن بالا، خرید کنن. اونایی که تو این کارم بازم برمیگردن بهتر میشه.
خب بفرمایید در مورد محصولات خاصی که حالا من در اینجا شاهد هستم، یه معرفی بکنید این محصولات رو برای ما.
ما الان اینجا مس داریم، ظروف مسی اکثرا چکشی ان، همشون دستسازه. عرضم حضورتون چاقو داریم که کارهای خودمونه، تولد خودمونه، کیفیتش عالی، قیمتش هم مناسبه. یعنی بخوایم با برندهای خارجی چیز کنیم، کیفیت اینا خیلی عالی تره، قیمتش هم مناسبه.
نمونه های مشابه خارجی هم، یعنی محصولات و صنایع دستی الان در بازار هستش؟
خدا رو شکر الان کمتر شده، ولی قبلا تو خود زنجان مثلا چاقوهایی می آوردن که چینی بود، قیمت پایین، کیفیت نداشت، ولی الان نه، الان دیگه محصولان پیشون رو گرفتن، الان بهتر شده.
پس خدا رو شکر ما در بخش تولید صنایع دستی زنجان کیفیت کارها کیفیت بسیار بالاییه.
بله کیفیت که الان بهتر شده، ولی حمایت بشه از اینم بهتر میشه. الان همکارای ما هستن دیگه این کارو ول کردن، ولی خدا رو شکر بازم دوباره دارن برمیگردن، چون صنایع دستی یه چیزیه که مردم باید استفاده کنن، تا مشتری هم بیاد مردم استفاده کنن که دو ملت از ناس خودشو مصرف کنه.
درخواستتون در این زمینه از مسئولین چیه برای اینکه انشاءالله شاهد رونق بیش از پیش صنایع دستی باشیم از جمله در استان زنجان؟
درخواستم اینه که حمایت کنن. الان ما خودمون کارگاه داشتیم، تازه اینم گاز برقشو خدا رو شکر درست شده.
خدا رو شکر، انشاءالله که پاینده باشید. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، شما خسته نباشین.
بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع بودجه. جناب دکتر صبوری، در بخش قبل شما انواع بودجه رو نام بردید و در خصوص معایب و مزایای انواع بودجه صحبت کردید. قرار شد که در این بخش صحبت کنید درباره فرایند بودجه در کشور و اینکه این فرایند تا چه حد و میزانی کاربردی و مؤثره.
ببینید، بودجه میتونه دستوری باشه، یعنی صرفا در رأس بخش اجرایی کشور تصمیم گیری بشه، مصوب بشه و ابلاغ بشه.
بله.
اما بودجه‌ای که در کشور ما، فرآیندی که در فرآیند بودجه‌ای که در کشور ما تعیین میشه، سازمان برنامه بودجه حالا یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، وزارتخانه تابعه که از بودجه دولتی استفاده میکنن، همه انواع سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و یا به اصطلاح بگیم دستگاه‌های اجرایی. بله. که استفاده میکنن، ابلاغ میکنه که بر اساس برنامه های 5 ساله‌ای که مرتبط هست و وظایفی که طبق اون برنامه بر عهده اون سازمان یا وزارتخونه هست، بودجهشون رو اعلام بکنن. حالا اگر دستگاه درآمدی هستش، یعنی درآمد ایجاد میکنه یا کسب درآمد داره، درآمدهاشو پیش بینی بکنه، و اگر هزینه ای هستش، حالا هزینه هاش رو هم اعلام بکنه در راستای رسیدن به اهداف اون برنامه. این اتفاق میاد در دستگاه اجرایی میفته. میره در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حالا یا همون سازمان برنامه و بودجه، اونجا یک سری اصلاحاتی روش انجام میشه، میره برای هیئت دولت، هیئت دولت تصویب میکنه و سرانجام به مجلس و پس از برنامه مجلس، لایحه بودجه یا برنامه بودجه تبدیل به قانون بودجه میشه و پس از تایید شورای نگهبان برای ابلاغ و اجرا به کلیه دستگاه اجرایی ابلاغ میشه. اون چیزی که ما بایستی توجه داشته باشیم تو این قضیه و فرآیند بودجه این هستش که اتفاقی که میفته این هستش، ما یک بودجه داریم که به اسم اعتبار مصوب به دستگاه اجرایی داده میشه. اعتبار مصوب یعنی میزان اجازه‌ای که اونا میتونن هزینه بکنن، مقدار وچی که اونها اجازه دارن هزینه کنن در راستای برنامه‌هاشون. هر کدوم از سرفصل‌های برنامه‌ها مشخص است و در طبق بودجه ابلاغ میشه بهشون. درستش و صحیحش این استش که بر اساس اعتبار مصوب در طی سال در دوره‌های زمانی مشخص معادل اون تخصیص داده بشه، یعنی همونجوری که درآمدهای دولت وصول میشه به همون نسبت بیاد این اعتبارات مصوب به دستگاه‌ها پرداخت بشه. چه اتفاقی میفته؟ در اثر عدم تشخیص و پیشبینی درست درآمدها، این درآمدها محقق نمیشه برای دولت، طبیعتاً نمیتونه بیاد و پرداخت بکنه.
بله.
پس تخصیصی که به دستگاه اجرایی میده خیلی کمتر از اون اعتبار مصوب هستش. به نظر میاد که یه فرایند بودجه در کشور ما واقعا بایستی دچار تحول بشه، واقعا بایستی اصلاح بشه، یک سیستم جامع رو میطلبه برای تنظیم بودجه، برای تخصیص بودجه و برای نظارت بر بودجه، که امیدواریم این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم جناب دکتر صبوری، از حضورتون در برنامه امروز. صحبت کردید راجع به بودجه و همینطور نقش جایگاهش در اقتصاد کشورها، انواع بودجه رو نامردید در برنامه امروز و همینطور فرایند بودجه در کشور. از شما خواهش میکنیم که هفته آینده هم به استودیو تشریف بیارید و راجع به همین موضوع صحبت کنید با شنوندگان عزیز و محترم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم. همه شما بشنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ.
درود بر شما. خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه راهبرد امروز. من فاطمه حقیقت ناصری به همراه آقای دکتر قاسم علی صبوری کارشناس برنامه، گزارشگر علیرضا نوری، صدا بردار اصغر زعماری و فاطمه حقوردی نویسنده و تهیه کننده این برنامه، لحظه های سرشار از برکت رو برای شما آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین رونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش بیز عزت و شکرتش. خدا یا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم با موضوع 16 همایش ملی تعالی سازمانی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و میخوام اطلاعات بیشتر رو در این باره تقدیم شما کنم در گفتگویی که دارم با جناب دکتر کیانی بختیاری رئیس محترم سازمان مدیریت صنعتی کشور و دبیر این همایش. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون میشم بفرمایید از اتفاقاتی که در این همایش صورت گرفت و دستاورت هایی که انشاءالله میتونه در ارتقاء کمی و کیفی حوزه سازمان های ما انشاءالله به دنبال داشته باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. 16 همایش عالی سازمانی در شرایطی برگزار شد که تم اصلی همایش عالی سازمانی در محیط های ناپایدار بود. در این کنفرانس از متخصصین داخل و خارج از کشور افرادی حضور داشتند و سعی کردند که مدل‌های برون رفت از شرایط ناپایدار را تشریح بکنند. بسیاری از کشورها را مثال زدند که در بنگاه‌ها در شرایط ناپایدار چه نقش‌آفرینی کردند که تونستند ساختار کسب و کار کشور رو ببرن به سمت رویکردهای پیشرو و پیشران و اون عقب افتادگی‌های کسب و کاری رو در سریع‌ترین زمان تونستن با مدل‌های موفق جبران کنن. در این 16 دوره همایش ما 1200 ارزیاب ارشد رو پرورش دادیم و 1400 سازمان کشور از نظر ساختارهای تعالی مورد ارزیابی قرار گرفته. نکته خیلی جالبی که هم در سخنرانان داخل و هم در سخنرانان خارج بهش اشاره شد این است که یک بنگاه متعالی بنگاهی که تاب‌آور باشه و بتونه نوآوری، بهره‌وری، خلاقیت، کارآفرینی و توجه به کیفیت و مسائل مختلفی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ما هم لحاظ شده همه رو مورد تاکید قرار دادن و حتی توصیه بر این بود که بنگاه‌های داخل برن الگوهای کشورهای پیشرفته رو در اقتصاد مقاومتی دنبال بکنن. بنابراین این اقتصاد مقاومتی معنیش ریاضت اقتصادی نیست، بلکه معنیش توسعه زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانه و دانش بنیانی در کشور که در سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتمون به اون اشاره شده و در همون راستا این همایش هم داره گام برمی‌داره.
مخصوصا با توجه به شرایط کنونی اقتصادی جامعه فکر میکنم پرداختن به این موضوع از اهمیت بسیاری برخورداره، درسته؟
بله همینجوره. ما تاکیدمون رو موضوع بهره‌وری بود. بهره‌وری یکی از مسائلی است که در شرایط ناپایدار و در شرایطی که شما نمیتونید گسترش بدید بهترین راه برای شما اینه که وضع موجود رو برابر کنید. در بنگاهان ظرفیت‌های کمتر استفاده شده است که باید تلاش کنن اون ظرفیت‌های خالی رو بتونن پر بکنن و این در قالب بهره‌وری و اصول بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری در بنگاه‌ها امکان پذیر است.
به عنوان آخرین سوال، این بحث تعالی سازمانی در دو قالب ساختاری و در قالب منابع انسانی مورد توجه قرار می‌گیره؟
ببینید، هم در قالب مدیریت و راهبری، یعنی بالاترین سطح تعالی سطح راهبریه و بعد به همین ترتیب از سطح مدیریت میاد به سمت سطوح مشتریان، سطوح فرایندها و سطوح زینفان، اهم از زینفان داخلی و بیرون سازمانی. به عبارتی یک اکوسیستم کسب و کار رو که از تولید کننده تا مصرف کننده هست رو همه رو شامل بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و تشکر
از شما. خیلی متشکرم. سلام.